محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جبرا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. سخن در آیه مودت بود. عرض شد که رسول مکرم نه به خود بلکه به امر الهی و به فرمان حضرت حق که فرمود قل، فرمود که لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. برای اهل فضل این نکته ظریف را هم عرض بکنیم که بزرگواری از اعاظم علمای شیعه که امیدواریم انشاءالله حضرتشون با اون عظمت و آبرومندی و وجاهتی که در نزد امام از دارن شفیع ما یوم القیامه باشن، ایشون فرمودن که این استثناء در این آیه شریفه استثناء حقیقی نیست و معنی آیه این است که قل لا اسألکم علیه اجرا، من به طور کلی هیچ اجری از شما نمیخواهم. استثناء اینجا استثناء منقطع است، اجری نمیخواهم و مزدی نمیطلبم چون اجر من با خداست. اصلا رسالت چیزی نیست که مردم بتوانن اجرش رو ادا بکنن، رسالت اجرش را خدا خواهد پرداخت. بله حالا شما ربطی به اجر رسالت من نداره، اگر شما خواستید کاری بکنید مودت داشته باشید و اظهار مهربانی به ذوی القربای من. ما به این بزرگوار عرض می کنیم با نهایت خضوع و خشوع که خاک پای اون عظیم مرد هم نیستیم، شیخ مفید علیه الرحمه. عرض می کنیم به شیخنا شیخ مفید با اون همه دریا دلی که ایشون داشته است و فخامت و عظمتی که داشته است، عرض می کنیم با نهایت خضوع که نه، منافاتی نداره که استثناء استثنای حقیقی باشد. چرا؟ چون کار پیغمبر اکرم دو سویه است، دو وجه است، دو جنبه است. پیغمبر اکرم حقی بر خداوند متعال دارد که ادای رسالت و حق رسالت خدای متعال رو به جای آورده، پس حقی بر خدای دارد و حقی بر مردم دارد از دو طرفه. نسبت به حقی که بر خدا دارد و ادای رسالت کرده است، بله اجرش با خداست و خدا باید اون اجر رو پرداخت کند، در توان بشریت نیست. نسبت به حقی که بر مردم دارد، مردم موظفن اجر رو پرداخت کنند. یعنی این مودتی که ما اظهار محبتی که به اهل بیت میکنیم واقعا اجر رسالت پیغمبره و استثناء استثنای حقیقی است، نه تنزیلی است. نکته ای بود عرض کردیم. علا کل حال این اجر رسالت پیغمبر اکرم اظهار محبت به اهل بیت. پیغمبر اکرم آیا بر معاصران زمان خودشون، بر ملت و امت زمان خودشون حق داشتن؟ نه، بر تمام مسلمین تا روز قیامت. هر مسلمانی که بیاید و یشهد به شهادتین و یقول لا اله الا الله و یعبد الله الرسول حق دارد بر گردن او بمانند حقی که بر معاصرانش داشته است. همین جور که معاصران خیش را نجات داده از شرک و من شفاجور فی الحلکات و از نجاست کفر و شرک و پلیدی چنگان پرستی و سنم پرستی و وسن پرستی ما را هم نجات داده. ما اگر امروز یک تا پرستیم به برکت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. توحیدمان را مرهون پیغمبریم، دینمان را، آیینمان را، انسانیتمان را، اخلاقمان را مدیون نبی معظم هستیم. واضحه حقی به گردن ما دارد. چون حقی به گردن تک تک ما دارد، بر هر مسلمی واجب است که اظهار محبت کند به ذوی القربا و به اطرت و مودت داشته باشد. واجبه. چون واجبه، الان شما اگر دو رکعت نماز خواندید مزد میخواید برای نماز خوندنتون؟ نه. خدا از باب لطفش به نماز شما ثوابی و پاداشی خواهد داد. اما میشود به خدا بگید که آقا مثلا من نماز خوندم یالا مزد بده؟ نه، گرچه خدا میدهد. بنابراین این چنین نیست که ما بگیم ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم. اگر ما به گونه‌ای به اهل بیت اظهار ارادت و محبت و مودت می‌کنیم، ما پرداخته بدهیم اونو داریم انجام میدیم. لذا چیز طلبکار نیستیم. آنچه که داریم انجام میدیم همه پرداخت بدهی‌های ماست. شما اگر در نسبت به پدرتون عمر خودتون رو وقف کنید، نسبت به مادرتون هر چه کار انجام بدید بازم مدیون مادرید، میتوانید جبران کنید؟ نه. حق مادر رو میشود جبران کرد؟ نه. گفته بودیم این حدیث رو که آمده به امام صادق عرض میکند که آقا من یه مادری دارم که پیر شده، فرتوت شده، عجوزه شده، زمینگیر شده به گونه ای که این دندونم نداره. من غذا رو میجوم و آماده میکنم در دهانش میگذارم و با این فرتوتی که داشته و عجوزهی بوده من اون رو نشوندم رو دوشم، بردم حجش رو، طوافش رو دادم، مسعا و حجش رو براش به جا آوردم رو دوشم، حجشم تکمیل کردم، چنین کردم چنین کردم، کاملا رسیدم، او رو تیمار میکنم، پاکش میکنم، مثل یه بچه کوچیک بهش رسیدم، آیا من حق مادرم رو ادا کردم؟ امام فرمودن حق یک شبش رو ادا نکرد. حق یک شب رو ادا نکردی. حق مادر غیر قابل جبران، حق پدر چون اصل توست، ریشه توست، هستی تو ز هستی اوست، غیر قابل جبرانه. حق استاد غیر قابل جبرانه. ایام شهادت امام سجاد رو پشت سر گذاشتیم و باز به گونه ای ایام مربوط است به زین العابدین امام سجاد علیه السلام، یک کسی آمد خدمت امام سجاد، بلکه دو نفر متخاصم، دو نفر که با هم دعوا داشتن آمدن خدمت امام. بله چی شده؟ شیعه. یکی گفت که آقا این آقای شیعه که منم شیعه هم اینم شیعه است، پیش قاضی سنی نرفتن، زده پدر منو کشته، بدون دلیلم کشته، من آمدم پیش شما و مطالبه قصاص میکنن. امام از او پرسیدن که این که مدعیه، او پرسیدن که تو منکری که پدر این رو کشتی؟ گفت نه، من اعتراف میکنم پدرش رو کشتم. و چون اون رو کشتی؟ کشته. بی دلیل کشتی؟ بله. خب اگر این چنینه که باید قصاص بشه؟ گفت من آماده قصاص، بله کشتم و پای قصاصش هم هست. خب هر دو شیعه. امام به اون بنده خدایی که ولی دم بود و پسر مقتول بود فرمودن که حالا این که خودش اینجوری داره رو راست اعتراف میکنه، یه حقی، یه کاری، یه محبتی در حق تو انجام نداده تو این مدت که به خاطر اون حالا تو بیای و عفو کنی و ازش بگذری؟ گفت نه. امام که همه چیز رو میدانن، هم نکته نانگفته داند، هم نامه نانوشته خواند. فرمودن به تعبیر بنده که حالا یه فکری بکن ببین هیچ حقی نداره به گردن تو؟ گفت نه. هی امام گفتن گفت نه. هیچ یه فکر کرد و گفت نه و حق خاصی نداره، کاری برای من نکرده. بله همین معارف اصلی اعتقادی من رو و دین رو، تشیع رو، این آقا به من یاد داد. امام سجاد سرخ شدن از غضب. فرمودن وای بر تو، این تشیع اصول عقاید ما رو به تو یاد داده، بعد تو میگه حقی نداره پیگردن تو. به تعبیر ما اصلا خون پدر تو در مقابل حقی که این میگردن داره چی هست؟ این حق استاد میشه باید جبران کرد؟ نه. تا چه برسد به حق پیامبر اکرم؟ انا و علیون ابا و هادهل امه. پیامبر حق توحید، حق نجات از شفا جرف الحلکات و انقذنا بکن من شفا جرف الحلکات و من النار. ما رو پیامبر از جهنم نجات داده با این توحید، با این یکتا پرستی، از جهنم شرک، از جهنم جهل و جاهلیت. هر چه داریم از خاتم الانبیا و از برکت وجود حضرت مصطفی صلوات الله علیه و علی آله الطیبین. خب ما در قبال حق پیغمبر اکرم ما داریم بدهی پرداخت میکنیم، همینجوری که من نمیتونم بگم مثلا خب حالا من کفش بابامو جفت کردم یا مثلا به بابام رسیدم بنابراین خیلی من علیه السلام هم کردم. نه آقا، وظیفه بچگیت بوده، وظیفه فرزندیت بوده، استادم رو احترام کردم، وظیفت بوده، هنری نکردی. اگر پیغمبر رو اکرام کردم، احترام کردم، ذریه پیغمبر رو اکرام کردم، اظهار محبت کردم، یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا رو به نحو اتم انجام دادم، همه اینها میشه مودت، همه اینها پرداخت اجر رسالته. اگر پرداخت کرده باشم، در فقه میگوین فراغت یقینی اشتغال یقینی لازم داره. یعنی چی؟ یعنی صبح یه آقایی آمده بنده رو ببره جایی، راننده تاکسی بوده، وسط راه میگه آج آقا مسئلتون گفتیم بپرس. میگه من در جوانی از جهل و نادانی رفتم یه جایی حمام عمومی، حمام عمومی که اون زمان بود، و آمدم لباسام رو بپوشم، دیدم که توی اون به اصطلاح قفسه هایی که لباس ها رو در می آوردن یه قطعه طلا بود که معلوم بود مال یه مسلمانیه. من هم برداشتم این رو مال خود کردم. خب باید اعلام میکردم توی حموم که آقا این مال کیه اینجا جا گذاشته، و بعدش میدادم مثلا فرض کن به اون مسئول حمام اعلامیه میزدن تا یک سال که پیدا بشه. لقطه یعنی چیزی که یافت شده. بعد از یک سال هم شما حق تصرف نداری، بعد از یک سال تازه باید بدی به حاکم شهر و او صدقه بدهد و رد مظالم بدهد طرف اون آقای صاحبش، بازم نمیتونی بگی مال منه و تصاحب کنی. گفت خب حالا مثلا من جوان بودم، مجاهد بودم، مسئله شو نمیدونستم و برداشتم و از خدا خواسته و فروختم و خوردم. حالا که به این سن رسیدم میخوام جبران کنم، چیکار باید بکنم؟ گفتم باید ببینی که اون طلا چقدر قیمتش بود اون زمان، چقدر گرم بود، چند وزن بود. به اندازه وزن او باید شما رد مظالم بدی، با اجازه حاکم شهر پول به فقرا و ایتام بدی. خب دقیقاً نمیدونم چقدر بود، دقیقاً نمیدونی، شک داری مثلا 7 مسقال بود یا 8 مسقال بود، باید 8 مسقال رو بدی. انقدر بدی که یقین پیدا کنی دیگه درست شده. شک دارم که 10 تا نماز صبح از من قضا شده یا 15 تا نماز قضا نماز صبح قضا شده. اشتغال یقینی، فراغت یقینی، اشتغال یقینی لازم داره. یعنی شما باید اون 15 تا رو بگیری تا مطمئن باشی که دیگه بدهکار نیستی. ما اجر رسالت پیغمبر رو که ادا میکنیم، مشکی پوشیدم، محرم گریه کردم، آمدم به زیارت الحسین رفتم، به زیارت بقی رفتم، به زیارت رسول الله رفتم، بله ذریه رسول خدا سادات رو اکرام و احترام کردم، حالا این اجر رسالت پیغمبر ادا شد یا نشد؟ باید اینقدر اجر ادا کنی که یقین بکنی که شده. لذا سعید ابن عبدالله سلام الله علیه روحی له الفدا از اصحاب الحسین روز عاشورا 18 چوبه تیر به بدنش گرفته، به صورتش گرفته، به دستش گرفته، چوبه های تیر تو ششه، تو ریشه، تو صورتشه، تو کف دستشه. وقتی افتاد امام فرمود السلام علیکم، نماز تموم شد، افتاد سرش افتاد به دامن سید الشهدا، هنوز نگرانه که اجر رسالت ادا شده یا نشده. لذا با نهایت دلواپسی و دلنگرانی اگر یک دونه سوزن فرو بره به شش انسان، بین جناق سینه انسان، نمیتونی درست نفس بکشی، درست یا نه؟ نمیتونی درست نفس بکشی. جدن بعضی چیزا عجیبه، آدم باید برای خودش ملموس بشه. دیروز آقای عزیزی از پزشکانی که طب سوزنی کار میکنن آمده بود، این زانوی بنده مشکلی داره، آرتروز داره، آمده بود با طب سوزنی سوزن میزد، متخصص طب سوزنی، برای پیاده روی کربلا مشکل نداشته باشیم. یه سوزن زد آقا به پای من، نمیدونم این به کجا خورد، به کدوم استخون خورد که نفسم در سینه حبس شد، اصلا نتونستم نفس بکشم یه لحظه. بعد 13 چوبه تیر حساب کن وارد سینت بشه. بنده بارها عرض کردم تیرهای امروز مثل کلاشینکوف، مثل جسه، اینها ایناشون داغه و سرعت داره. این انقدر داغه و انقدر سرعت داره که لحظه اول که وارد بدن طرف میشه اصلا طرف حس نمیکنه از شدت درد، از شدت سرعت و از شدت داغی. لحظه اول دردش حس نمیکنه. ولی تیر که اینجوری نبوده، پیکان تیز این وارد میشده، بکشنش تو مرتبه پاره میکنه. نمیکشیدن تو بوده، اشاره کرد 13 چوبه تیر به سینه‌شه، به صورتش افتاده. نفس کشیدن چجوریه با اون چوبه تیر؟ آخرین نفسش رو جمع کرده، چشم چشم امامش عرض کرد که ارزیت انی اوفیت، وفا کردم، راضی شدید؟ آقا حسین به گریه افتاده، به تعبیر بنده میگه آقا من اجر رسالت رو پرداخت کردم، این مودت بود؟ قبول دارید مودت بود؟ تمام شد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. هیچ کسی از اولین و آخرین اجر رسالت پیغمبر را به مانند اصحاب الحسین ادا نکرده است. و اینی لا اعلم اصحابا ابر و اوفا. هیچ کسی از اولین و آخرین کسی سراغ ندارم که از شما با وفاتر باشد، از شما با غیرتتر باشد، از شما پرتعصبتر در راه ما خاندان اهل بیت باشد. ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، اجر ادا کردم؟ بله ادا کردم. پس ما بدهکاریم، کلمون به پیغمبر بدهکاریم، ما مدیون پیغمبریم، ما مدیون ائمه طاهرینیم. چون مدیونیم هر چه بکنیم خجالت زده ایم، هر چه بکنیم شرمنده ایم. مبادا الان در مثلا کوچه علاقه بند، در کوچه مشهد، در این منطقه تهران یه مثلا ساختمانی خدا پدر و مادر و جد و آبادش رو بیامرزه، کسی که این محل رو وقف کرده و کسانی که کمک کردن همچین حسینیه ای رو ساختن و پرداختن. آقا این مجموعه چقدره؟ مثلا 300 متر هرچی هست. خب جمعیت چقدره؟ همینی که الان هست. الان مثلا ماه محرم تمام شد، حالا این عزیزانی که ما بودیم و شب اول محرم اینجا سیاه پوشیدن و به استقبال چاوشی محرم رفتن، سیاه پوشیدیم، الان یه ماه گذشت دیگه، یه کارایی کردیم، 4 تا سینه زدیم، 4 تا اشک ریختیم، غذای پختید، به مردم دادید، زحمت کشیدید، الان میگرید، میگید یا فاطمه تو زهرا این مجلس ناقابل ما رو قبول کن. مجالس مفصل چند هزار نفری هست، سینه زنی های چند هزار نفری هست، دیدید دیگه در جاهای مختلف. خب حالا ما مجلس ما رو اینجا قبول کن، خیلی خوب، ولی میگید مجلس ناقابل ما رو، چون میبینید آقا اینجا 300 متره مثلا، ای 1000 نفرید زن و مردتون روی هم، آقا ناقابل ما قبول کن، یه قضایی هم دادید. اگه این مجلس بشه 100,000 نفر، یه حسینیه بسازید 100,000 نفر، همش آینه کاری، در و دیوار از بهترین رخام و سنگ ها، بهترین مواد، تمام رو مخمل بزنید، اصلا بهترین خطیبی که در جهان عرب و عجم مثلش نباشه بیارید، بهترین راوود و مداح بیارید، از اول تا آخر مردم غش کنن، فیلمش در تمام دنیا پخش بشه و دنیا رو تکون بده. اونجا هم بعد از جلسه میتونی واقعا بشینی یک گوشه‌ای، واقعا با خجالت بگی یا فاطمه تو زهرا این مجلس ناقابل رو قبول کنی. اگر تونستی بگی معلوم میشه که فهمیدی چیزی، اگر نفکر کردی خب ما که دیگه سنگ تمام گذاشتیم، برای اهل بیت نمیشه سنگ تمام گذاشت، چون اون طرف این ترازو رسالت پیغمبره و حق پیغمبره و زحمات پیغمبر، این ور تو چی میخوای بگذاری که هم وزن او باشه؟ چی میخوای بگذاری؟ دقت میکنی نکته چقدر ظریفه؟ که وقتی انسان غره نشه، یه وقتی اوش بهش دست نده، ما آمدیم عزاداری کردیم، مگه میشه حضرت زهرا قبول نکنن؟ باید قبول کنن. ای مهلن رویدن، چرت داری میگی؟ چرن داری میگی؟ یک کمی از زینب کبرا بیاموز. زینب کبرا صبح روز 11 نیامد بگه خدا اگر حسین رو قبول نکنه پس کی میخواد قبول بکنه؟ این که برادر من که همه چیز شداد، این که زینت دوش نبی بود، به خاطر خدا این چنین روی زمین افتاده، حتما خدا قبول میکنه، باید قبول بکنه. اصلا حسینی که حجت اون بوده و معصوم بوده قبول نکنه، کی میخواد؟ نخیر ابدا. دیدن دو زانو به ادب نشست، بدن رو برگرداند، بدن ای را که شم روز قبل برگردانده بود زینب دو مرتبه برگرداند، دست برد دو زانو نشست، دست برد زیر این بدن. حتی ببین ادب رو آسه یه تو رو جان عمت زینب کبرا، ببین ادب رو که نگفت خیلی خب خدایا حالا این مثلا قربانی ماست، نه، دست برد زیر بدن، به تواضع به ادب بلند کرد به طرف آسمون. آخه شما تصورش بکنید زینب کبرا بدن چاک چاک، اون بدن خاک خاک، چاک چاک خاک خاک، مرملون به دما، خب این بدن بی سر رو روی دست بلند کرده یه زن، زن مگو مرد آفرین روزگار، روی دست بلند کرده به طرف آسمان، حالا سرش رفته بالا، جبرئیل و میکائیل و دردائیل و اسرافیل و فاطمه زهرا و امیرالمومنین و امام حسن و خود امام حسین و پیغمبر و 124,000 پیغمبر در عرش در آسمان ها و تمام ملائکه مقربین و تمام ملائکه آفرینش، اونها در آسمان، در زمین امام سجاد کنارشند، همه منتظرن که چه خواهد گفت. عمر سعد و شمر و هرمله و خولی هم منتظرن. دقت میکنید؟ اونا منتظرن بگن که الان دختر علی، ما که تا دیروز تا تونستیم زدیم، بعدم با سم درست زدیم له کردیم، حالا این دختر علی الان این بدن رو برداشته که چیکار کنه؟ چی میخواد بگه؟ مثلا خواد بگه خدایا این چه تقدیری بود؟ خدایا مگر حسین من چه جرمی کرده بود؟ خدایا نمیشد یه جوری دیگه تقدیر رو به هم بزن؟ چی میخواد بگه؟ مادر زهرا هم نگاه میکنن، امیرالمومنین هم نگاه میکنن که این چه زینتی است که من دارم. به نهایت ادب درس توحید به ما داد. تو تمام ملک هستی را حسین آباد کردی، در اسارت بودی و توحید را آزاد کردی. در نماز شب حسین ابن علی را یاد کردی، با چنین کاری تو زهرا راز خود دلشاد کردی، زنده گرداندی مرام انبیا و مرسلین را. بیا جلو بنشینی، تو مجلس عزا ندید اینجوری عقب بشینید و تکیه بدید، مخصوصا جوان ها. خب تو مجلس عزای امام حسین ملتجی، هر کجا عزا بر پاس با ادب باش، فاطمه آنجاست. کنار نشستن و تکیه دادن مال 4 پیر من مثل بنده که نمیتونه واقعا بشینه. شما جوان ها دور مدده بیان بشینین، حلقه بس حلقه ماتم، هل من معینن فا اطیل و معهل عویل و البکا، هل من جزو، کیه جز زجه بزنه؟ این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین. بیاید جلو، اون جوانایی که عقب نشستن بیاید جلو، بیاید اینجا منبر بشینید که آنه بلند شید بیاید، خجالت نکشید، بلند شید بیاید جلو. اللهم صل علی، تو تمام ملک هستی را حسین آباد کردی، به به، در اسارت بودی و توحید را آزاد کردی، در نماز شب حسین ابن علی را یاد کردی. شب آخر گفته بود لا تنسینی فی صلات لیلک یا اقتا، منو در نماز شب یادت نره خواهر. با چون این کاری تو زهرا را از خود دلشاد کردی، زنده گرداندی مرام انبیا و مرسلین را. زینب تو همان پیغمبر مبعوث از دریای خونی، گاه طوفان بلایی، گاه موج لالگونی، در دل مجروح سار اللهیان سوز درونی. ای دل زهرات محمل، ای زشکت ناقه در گل، بر لبت منزل به منزل 3000 کیلومتر، 40 منزل بردنت بیبی، بر لبت منزل به منزل سوز جان و آتش دل. کیستم من تا زبان از مدحت زینب بگیرم؟ از چه بنهادن بر دوشین چنین بار خطیرم؟ او جهان اکبر است و من همان جرم صغیرم. آه می ترسم که آخر زینب اللهی بمیرم. خیلی خوب گفته آقای سازگار، نگفته من زینب اللهیم، اگر کسی بگه کفر گفته. میگه آه می ترسم که آخر زینب اللهی بمیرم. بعد من و تو چی داریم عرضه بکنیم؟ دختر امیرالمومنین در ورطه خون، در مصرع الحسین، در قتلگاه کربلا، بدن حجت خدا، عزیز خدا، سید شباب اهل الجنه، الکف من رحمت الله، لؤلؤ مرجان قرآن، اینو روی دستش بلند کرده، به ادب بالا برده، گفته اللهم تقبل منا، اللهم تقبل، فأنت الرب فأنت الله جل ثناؤك سبحانك تعاليت يا رب تقبل منا، لا مني، نه از من زینب، منا او من امي، من جدي، من ابي، تقبل من امي. چرا تقبل؟ هذا القربان، هاي القربان. بعد من و توی بیچاره چی داریم آخر محرم بگیم خدایا؟ اللهم تقبل منا هاي الازمه، اللهم تقبل منا هاي البكاء، هذا الابكاء، هذا السوداء. خدایا این پیراهن مشکی رو از ما قبول کن، این سیاه پوشی رو قبول کن، این لطمه ها رو قبول کن، این زجه ها رو قبول کن. یعنی تو خدایی میتوانی قبول نکنی؟ الله اکبر. درس توحید داد به ما، درس خداشناسی داد به ما. دو روز تو دم دستگاه امام حسین آمدیم رفتیم، یه وقت گره نشیم، مغرور نشیم، نسبت به نماز بی اهمیت بشیم، بگیم امام حسین هست، الصلات الصلات الصلات، نسبت به حق الناس، نسبت به بندگی، الله اکبر. والله نه برای این که بخوام روی منبر به شما بگم، تا حالا جدا فکر کردی کی فکر میکرد زینب کبرا همچین مطلبی بگه؟ اگر شما اون لحظه میبودید، خب کنار گودی میستدی، به محض این که دستو میبر زیر بدن چی فکر میکردید؟ چی فکر میکردید واقعا؟ با خودم فکر میکنم که شاید مثلا من اگه بودم فکر میکردم خیلی خوب بلندش میکنه، الان رو به مدینه که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون حسین توست. بله، شاید من اگه بودم میدم بی بی دست بر زیر بدن، با خودم فکر میکردم میگه بلندش کنم برم یک جای دفنش کنم. درسته؟ کی فکر میکرد اصلا همچین نمایش، نیایش عجیب، نمایش نیایش، کدام وصی پیغمبر، کدام پیغمبر، کجای مریم، کجای آسیه، حتی خدیجه که زینب کبرا سر تا پا شبیه شما بود، ای خدیجه تلغرا. کی در طول تاریخ انبیا و اولیا بدن بی سر پاره پاره روی دستش بلند کرده؟ بدن حجت خدا رو از تواضع قربانی نام نایده. قربانی. خیلی عجیبه واقعا. والله اگر سالها انسان فکر کنه این صحنه خیلی عجیبه. اونم مقابل امام زمانش و امام زمانش ساکت. امام زمانش فقط تماشا میکند کارهای عمه رو. چنان عظمتی این عمه دارد که امام زمانش گوشه فقط واسطه نگاه میکنه. لبها رو که گذاشت رو رگای بریده امام زمانش. ای وای خدا، ای وای خدا. کسی نگفته که امام سجاد مثلا به خودشون بیفتن میگن عمه جان یکم مراعات کنید. عکس عکس بود. یعنی چی؟ یعنی کار عکس شد. نه این بود که امام زمان حجت خدا خلیفت الرحمن قلب عالم امکان بگن عمه جان خودتون رو کنترل کنید، عمه جان مراقب باشید، عمه جان یه وقتی سکته نکنید. عکس بود. یعنی خود امام سجاد میفرمان من داشتم سکته میکردم، من داشتم جون میدادم. یه وقت عمه ما تا برگشتن دیدن من دارم جون میدم، رنگم پریده، نفسم مونده، بدن بابا ما انداخت منو گرفت. آی خانم. فرمون مالک یا بقیت الماضین اراک تجود به نفسک. آخ که این جمله چقدر غم داره، آخ که این جمله چقدر مصیبته، آخ که این جمله یک دریا عاطفه است. مالکه یا بقیت المازین. بقیت المازین میدن یعنی چه؟ یعنی چیته؟ ای عزیزی که تو فقط برای من موندی. بقیت المازین، تو فقط باقی موندی. همه چیزم رفت، من که داغ شش برادر دیدم، داغ عباس دلاور دیدم، دیگه محرمی ندارم. فقط تویی. یه صلوات به حضرت قاسم ابن الحسن تقدیم کنیم. قربون قد و بالات برم آقازاده، های قربون قد و بالات برم. اسم تو روی یک مکان میذارم میشه آتش به شام. من صاحب چی میخواستم بگم، چی دارم میگم؟ همه آنچه که در ذهنم بوده رفته، چی دارم میگم؟ به به، قربون اون صورته، قربون اون پاهایی که به رکاب نمیرسید، بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. مالک یا بقیت المازین اراک تجود به نفسک. ای کسی که تو فقط برای من موندی، چته؟ میبینم داری چون میدی، خواهی چون بدی. خیلی عجیبه. امام سجاد اینو رفقای مدّاح، حتی رفقای منبری دقت کردم دقیق نمیگن. خود من هم سالها دقیق نمیگفتم، نمیخوام عیب بگیرم ها. آدم گاهی یک چیز رو میخونه سریع رد میشه، متوجه ظرائف نیست. امام سجاد نفرمود که عمه تو حجت خدایی. امام سجاد نفرمود عمه مگر این بدن حجت خدا نیست؟ نه نه نه، عبارت امام سجاد این است، فرمود عمه چطور جان ندهم، چطور دق نکنم و حال این که بدن برادرم علی اکبر رو به این وضع میدن. اسم علی اکبر رو آوردن آقا، من عمه بدن برادرم رو ریز ریز کردم. من تو خیمه بودم ندیده بودم اربن اربازی. وای با حال پدرم، بس بابام چی دیده. یا حسین چطور جان ندهم بدن برادرم علی اکبر رو و بدن پدرم رو به این وضع میبینم؟ فرمود نه عزیز دلم، صبر کن. ام ایمن برای من حدیث گفته که همین جایی که من و تو الان اینجا هستیم کنار این بدن، رسول خدا فرموده از قبه ای خواهد بود که بر فراز اون قبه پرچمی خواهد وزید که هیچ طاغوتی تا قیام قیامت اون پرچم رو نمیتواند به زیر بکشد. کو صدام؟ و این صدام؟ این متوکل؟ این زهاک؟ این حجاج بن یوسف ثقفی؟ این ابن سعد؟ این ابن زیاد؟ این یزید؟ این معاویه؟ کجا رفتن؟ حسین باقی است به ابقاء الله. هیچ طاغوتی نمیتواند اون پرچم رو به زیر بکشد. هر کی که به دستگاه امام حسین خدمت بیشتری کرده است و میکند، عزتش و بقایش زیاد خواهد شد. بقا. ببینید، گفت مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. اسم بعضی‌ها در تاریخ ثبت شده، مونده. به چی؟ به جنایت. اسم چنگیز نمونده؟ چرا؟ اسم هرمله مونده یا نمونده؟ مونده. مونده. تا اسم چی بمانه؟ یه اسم مونده محتشم. یه اسم مونده عبدالزهرا کعبی. اینا مونده. چرا مونده؟ به خدمت الحسین، به وجاهت الحسینیه. اینها وجاهت پیدا کردن. هر کسی در راه امام حسین خدمتی بکنه خودش عزیز میشه. هر دولتی خدمتی بکنه خودش عزیز میشه. خودش عزت پیدا میکنه. و هر کسی خیانتی بکنه، یا هر کسی کوتاهی بکنه، ببین دم دستگاه امام حسین فقط خیانت نیست، فقط دشمنی نیست، کوتاهی بکنی چوب میخوری، کوتاهی بکنی نکبت میخوری، نکبت، نکبت. گاهی خیلی ریزه. بنده امسال در دهه اول محرم حالم خیلی بد بود، مریضی، بعد روز 7 تا 8 تا منبر میرفتم، 8 تا منبر. یک روز صبح فشار و خونم بالا، قندم بالا، آمدن از جلسه اول برم جلسه دوم، گفتم آقا وضعیت من اینجوریه دیگه نمیتونم، برم منزل استراحت کنم برای عصر و برای شب قوت بگیرم. شما میگه کارش بکنید جلسه رو. اینا هم بیچاره‌ها شرم کردن چی بگن، رفتن. من رفتم منزل بخوابم. روزه زنانه داشتیم، لذا هیچ کسی در منزلمون نبود. همه به اهل بیتمونم گفتم حال من اینجوری و مراقبت کردن، همه زنگا خاموش که بالاخره من 1 ساعت بتونم بخوابم. آقا 1 ساعت اومدم بخوابم، 10 نفر زنگ زدن، 10 نفر آمدن. حال من بدتر شد که شد. با خودم گفتم نرفتی مجلس امام حسین نتیجه‌ش اینه. دیدی به استراحت نرسیدی، استراحت هم نکردی. حالا مثال‌هاش رو اگر در تاریخ به شما عرض بکنم که کسانی که کم مهری کردن، کم مایه گذاشتن، آنچنان که باید و شاید وظیفه‌شون رو انجام ندادند، بعد چوب‌ها خوردند، بعد چوب‌ها خوردند. از این مملکت سال‌های گذشته تا 4 میلیون جمعیت رفته به زیارت حسین و زهربین. امنیت عراق رو تأمین کردند، امنیت ایران رو تأمین کردند. 4 میلیون نفر آدم که میرن اونجا وقتی برمیگردن نورن، برکتن، وارد این شهر پر معصیت که میشن نور میارن، برکت میارن، بلا دفع میشه، امنیت سیاسی حتی برای مملکت ایجاد میکنن. این دنیا میبینه بابا اینا دیوانن، دیوانه دینشونن، دیوانه حسینشونن. 1400 سال گذشته، مملکت که همش انفجار و ناامنیه، 4 میلیون نفر آدم بلند میشن میرن 100 کیلومتر را پیاده میرن که 40,000 سال قبل با اینا که نمیشه در افتاد، میترسن. لذا بحث 40 یک مانور حتی نظامی برای چی است، یک مانور نظامی برای چی است. چرا؟ میبینه بابا 1/3 این کشور عراق الان دست داعشه، تهدید میکنن که آقا میکشیمتون و جایی هر جا بتونن یه بمب میگذارن، هر جا شده یه جایی میترکنن. خب میبینه بابا نه 1 نفر، نه 2 نفر، نه 100,000 نفر، نه 1 میلیون نفر، 26 میلیون نفر راه افتادن لبیک یا حسین. نه از نجف، نجف که 26 میلیون جمعیت نداره، از دوجیل، از البلد، از همه جای عراق مثل یک آهن ربا آهنربا نیست، حسین دلرباست. آه قرونت برم، چطور دل ما رو بردی آقا؟ تو دلربا نیستی، ذریح دلرباست. تو دلربا نیستی، کربلا دلرباست. تو دلربا نیستی، جاده کربلا دلرباست. چای دلرباست. بدترین افراد در روایات ما داره کسانی هستند که از بغل زوار اهل بیت اینها میخوان من استعکل الناس بنا افتقر. جوانها اگر میخواید عزیز باشید و وسعت رزق داشته باشید، در راه اهل بیت خرج کنید، نه اینی که حالا اگر یک کسی زائر امام حسین، زائر امام رضاست، یه جوری بخوای اینو تیغ بزنی. این درس برای کل عمرتونه، برای کل عمرمونه. ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنین، والله ان العزه للحسین. حسین ابن علی کسی است که وقتی بدنش رو بر گودی قتلگاه انداختن، خواستن تذلیل کنن، خواستن تحقیر کنن، ولا بدن بیسر که حس نداره که، خواستن تحقیر کنن، خواستن تذلیل کنن که با سم اسب بر بدن، خواستن اهانت کنن. با سم اسب ها رفتن آمدن، اما ولا یزید الحسین الا عزن و شرفن. یعنی اینکه سم یک حیوان بر بدن او خورده، او رو ذلیل کرد، عزیز کرد، سرش رو در تنور خاکستر گذاشت. حسین سرفراز شد. حسین سرفراز شد. شد یا نشد؟ مثل فردایی وقتی وارد شامشون کردن، سرها بر نیزه بود، یهودی ها از پشت بام سنگ می زدن به سرها، ولی اون سرها سر ابوالفضل بود، سر علی اکبر بود، سر حبیب ابن مظاهر بود، اینجا خانه قاسم ابن الحسن. الهی بمیرم قربون اون صورت ماهد، سر قاسم ابن الحسن بود. غیر از سروری، غیر از مهتری، غیر از سرفرازی که چیزی نشد، عزتشون افسوده شد، عزتشون افسوده شد. امام حسین عزتش افسوده شد. اگر سری رو ببرن، از این ور به این ور بکشانن، ببرن، چیکار میشه؟ هر چی بردن او قرآن خوان. وقتی هم مثل فردایی در تشت طلا گذاشت، خواست اهانت کنه. چون خواست اهانت کنه، یک طرف میزش قمار شطرنج گذاشته بود، با مهرهای شطرنج بازی میکرد، سر جلوه، با یک دستش میگساری میکرد، مشروب میخورد. این خیلی سخته که میخوام بگم، یک جرعه میخورد، بعد میپاشی جرعه رو به کنار سر. وا حسینا، وا غریبا، وا شهیدا، وا زبیحا. اگر یک کسی بدنش هنوز جون داره، خیلی خوب، بدنی که جون داره میگه آقا چوب میزنم تا دردش بگیره. بله، دردش بگیره. چرا چوب برداشت؟ خواست تحقیر کنه. چوب زدن به لب و دندان سر بریده، سر بریده که حس نداره که درد بکشه، پس چرا میزنی بیشرف؟ او میدانست درست سر بریده درد چوب رو حس نمی کنه، اما این چوبی که میزند خود یزید میدانست، میزند به جگر زینب. زینب چنان خطابه ای خوانده بود که یزید تحقیر شد، یزید سرفکنده شد، یزید ذلیل شد. گفت حالا که تو منو ذلیل کردی، یک کاری بکنم که ناله تو هم در بیاد. چوب رو برداشت، زد بیشره، باز زد، باز زد. میبی اول صبر کرد، باز صبر کرد. یک وقت دیدن صدای زینب بلند، داد میزند نزن بیشرم، دختراش دارد میبیند، بچه ها دارد میبینند، نزن.